در صبحانه با خبر امروز. واکنش‌ها به تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. تهران میگوید کاخ سفید شاهد شکستی تاریخی بود. واشنگتن میگوید به تلاش خود ادامه میدهیم. هشدار زرد برای آخرین نقطه ایران از نظر شیوع کرونا. روسیه میگوید تا چند هفته دیگر عرضه واکسن را آغاز میکند. اذعان رئیس جمهوری ایران به محرومیت مناطق مرزی کشور، چه چیزی مانع توسعه این بخش از ایران شده؟ و از تهدید ضمنی ایران تا استقبال چند کشور منطقه، ادامه واکنش ها به توافق اسرائیل و امارات. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران به خودی خود موضوع غیرمنتظره‌ای نبود. آنچه اما تا حدی بحث برانگیز شده ترکیب آرای اعضای این شوراست. تنها یک رأی مثبت به جز خود ایالات متحده و 11 رأی ممتنع، موضوعی که از سوی برخی ناظران به شکست آمریکا تعبیر شده و از سوی گروه دیگر یک پیروزی برای واشنگتن. گروه اول آن را نشانه فاصله گرفتن لندن و پاریس، متحدان سنتی آمریکا، از سیاست‌های کاخ سفید می‌دانند. ایران هم نتیجه رأی‌گیری را شکستی تاریخی برای دولت دونالد ترامپ توصیف کرد. از آن سو گروه دیگری از کارشناسان رأی ممتنع و نه منفی قدرت‌های اروپایی را نشانه نرمش آنها در مقابل آمریکا توصیف کرده و میگویند بعید نیست در ادامه تلاش‌های آمریکا با کاخ سفید همراه شوند. موضوعی که بیانیه نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل هم تا حدودی آن را تایید می‌کند. در این بیانیه از آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده تهران خوانده شده ابراز نگرانی شده، اما صرف نظر از همه اینها معنای واقعی پافشاری آمریکا بر ادامه تلاش‌هایش چیست؟ اصولا واشنگتن چه گزینه‌هایی در اختیار دارد؟ آیا واقعا توسل کاخ سفید به مکانیزم ماشه امکان پذیر است؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش سیاوش سعادتیان.
The result of the voting is as follows.
نتیجه رأی‌گیری این است: 2 رأی موافق، 11 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف. این قطعنامه به تصویب نرسید.
به نتیجه نرسیدن تلاش‌های ایالات متحده برای قانع کردن اعضای شورای امنیت به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. تحریم‌هایی که در مهر ماه امسال به پایان می‌رسد و جمهوری اسلامی امیدوار است مجوز خرید و فروش سلاح‌های متعارف را پس از 13 سال دریافت کند. تنها کشوری که به همراه آمریکا به این قطعنامه رأی مثبت داد، جمهوری دومینیکن بود. وزارت خارجه آمریکا پس از تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی این کشور در شورای امنیت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شورای امنیت موفق نشده به گفته این وزارتخانه به وظیفه بنیادین خود در حفظ و پاسداری از صلح و امنیت جهانی پایبند بماند. همزمان با این بیانیه، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم در حساب توییتر خود بر ادامه تلاش کشورش برای جلوگیری از دستیابی ایران به مجوز خرید و فروش سلاح تأکید کرد.
شورای امنیت به حکومتی که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است اجازه داد که سلاح مرگبار خرید و فروش کند و درخواست کشورهای خاورمیانه را نادیده بگیرد. آمریکا به تلاش خود برای تصحیح این اشتباه ادامه خواهد داد.
هفته پیش شورای همکاری خلیج فارس در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از این نهاد خواسته بود تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند. در تهران مقام‌های این کشور از تصویب نشدن این قطعنامه ابراز خوشحالی کردند و آن را نشانه شکست آمریکا دانستند.
ما یک موفقیت بزرگ رو هم شاهد بودیم و اون در شورای امنیت سازمان ملل. برای اولین باره که آمریکایی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه رو پیشنهاد میدن و فقط یک کشور کوچولوی جزیره‌ای به او رأی میده.
بریتانیا، آلمان و فرانسه متحدان اروپایی ایالات متحده از جمله 11 کشوری بودند که پیشنویس قطعنامه آمریکا در مورد تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رأی ممتنع دادند. دفتر نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای بر نگرانی این کشور از آنچه رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خان تأکید کرد، اما گفت که قطعنامه پیشنهادی آمریکا به گفته بریتانیا نمیتوانست به بهبود امنیت و ثبات خاورمیانه کمک کند. نماینده چین در سازمان ملل که به همراه نماینده روسیه به این قطعنامه رأی منفی داد، در توییتی نوشت که یک جانبه‌گرایی از حمایت برخوردار نخواهد بود و به گفته او زورگویی شکست خواهد خورد. با وجود ابراز خوشحالی مقام‌های ایران و عدم همراهی اعضای دائم شورای امنیت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا، اما واشنگتن بارها تهدید کرده بود که در صورت تصویب نشدن این قطعنامه از راه‌های دیگری برای جلوگیری از دستیابی تهران به مجوز خرید و فروش سلاح استفاده خواهد کرد. از جمله استفاده از سازوکار بازگشت خود به خودی تحریم‌ها معروف به مکانیسم ماشه. بر اساس بندی در توافق برجام که میان قدرت‌های جهانی و ایران به امضا رسید، در صورت شکایت هر یک از طرف‌های این توافق، زمانی 35 روزه در اختیار کمیسیون برجام و وزرای خارجه کشورهای عضو قرار می‌گیرد تا به موضوع اختلاف رسیدگی کنند. در صورتی که طرف شاکی باز هم راضی نشد، آن وقت پرونده به شورای امنیت می رود و این شورا باید درباره ادامه تعلیق تحریم‌های ایران رأی بدهد. رأیی که در صورت وتوی آمریکا می تواند خود به خود تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره فعال کند. شماری از دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا ممکن است هفته آینده به دنبال فعال سازی مکانیسم ماشه برود. با این حال ایران و دیگر طرف‌های برجام می‌گویند آمریکا از توافق اتمی با ایران خارج شده و از همین رو نمی‌تواند از سازوکارهای مرتبط با آن استفاده کند.
جدای از این که از نظر حقوقی آمریکایی‌ها هیچ حرفشون پایه و اساس نداره که بخوان بگن ما عضو برجام هستیم.
کشورهای اروپایی هشدار دادند که اقدام آمریکا میتواند توافق برجام را از بین ببرد. ساعتی پیش از رأی‌گیری شورای امنیت در مورد قطعنامه پیشنهادی آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از رهبران کشورهای عضو دائم شورای امنیت به علاوه ایران و آلمان خواست تا در روزهای آینده در نشستی مجازی شرکت کنند. ولادیمیر پوتین هشدار داده که به طور فزاینده‌ای تنش در مذاکرات و بحث بر سر مسئله ایران در حال بالا گرفتن است. رویارویی و تنشی که روسیه میگوید باید پیش از خارج شدن از کنترل مهار شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی نیاورد. با تحلیل آرا شروع کنیم. دو رأی موافق که خب یکی از اونها پیشنهاد دهنده این قطعنامه است و دو رأی مخالف چین و روسیه و 11 رأی ممتنع. این چه معنایی داره؟
این خب به معناش این هستش که دولت آمریکا ناکام شد، علی‌رغم اینکه تعدیدی هم در محتوای قطعنامه‌اش کرده بود. ولی اونهایی که ممتنع رأی دادن در اصل حمایتی از مخالفین یعنی چین و روسیه هم نکردن، ولی میدونستن با توجه به موضع مخالف محکم اونها امکان تصویب وجود نداره، راهکارهای دیگه مد نظرشون بود و این نشون دهنده این هستش که آمریکا برای اینکه جلوی پایان تحریم تسلیحاتی متعارف جمهوری اسلامی رو بگیره، نیاز داره که رویکرد تعاملی تری رو به طور مشخص با تئوریکای اروپا دنبال بکنه و با اتکا به خودش کار سختی رو پیش رو داره.
آقای افشاری، البته برخلاف نظر شما که به ناکارآمدی آمریکا اشاره کردید، تحلیلگران بسیاری میگن که آمریکا نه تنها اینجا حالا نمیگیم برنده یا بازنده بود، به هر حال اروپا هم نشون داد که زیاد همراه آمریکا نیست و از اون طرف هم به نوعی این مثل شکست نبود براشون، به خاطر اینکه مثل گسست بود بین تصمیم گیرنده ها. آمریکا گفته باز هم تلاش خواهد کرد که جمهوری اسلامی نتونه آزادانه به خرید و فروش سلاح‌های تهدیدکننده خاورمیانه و اروپا بپردازه. چه اقداماتی میتونه در این زمینه انجام بده یا میتونه مکانیزم ماشه رو فعال کنه؟
بله، به نظر من عدم موضع اروپا نشانگر موفقیت آمریکا نیست، بلکه نشانگر این هستش که این ناکامی، نه معنی ناکارآمدی به معنای موفقیت برای جمهوری اسلامی هم نیست. تاریخ‌های اروپا مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که حداقل میخواد این تمدید تسلیحاتی 3 سال ادامه پیدا بکنه حداقل. بنابراین مسئله الان اینجا به این نحو هستش که البته آمریکا به هر صورت برای حرکت خودش، اونها هم یعنی خیلی براشون غیر منتظره نبود، فاز اول حرکتشون بود. در فاز دوم احتمالاً به سراغ فعال کردن مکانیزم ماشه میرن که بر سرش یک مناقشه حقوقی وجود داره. اما با موضعی که چون آمریکا به حالت برجام خارج شده یا میتواند به قطعنامه 2031 استناد بکنه یا نه، خب این به حال بحث چالشی هستش. اما دولت روسیه به طور مشخص ولادیمیر پوتین هم دنبال ابتکاری هست، دنبال این هستش که جلسات 5+1 رو در قالب دیگری برای جلوگیری از افزایش سطح تنش بازسازی بکنه و مجموعه اینها ممکن هستش که با توجه به اینکه در پایان مهلت تحریم تسلیحاتی تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که متغیر اثرگذاری هستن ها 3 هفته فاصله وجود داره، ممکن است نتیجه این گفتگوها باعث بشه که یه مدت زمان کمی این تحریم تسلیحاتی تمدید بشه و بعد ماجرا بره برای بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما اگر دولت ترامپ پافشاری بکنه و مکانیزم ماشه فعال بشه، اون وقت نه تنها در حوزه تسلیحاتی بلکه در حوزه همین مبادلات مالی و تجاری هم مشکلات بیشتری برای جمهوری اسلامی درست میشه.
همونطور که شما هم اشاره کردین به انتخابات آمریکا نزدیک میشیم و همه اقداماتی که شما هم بهش اشاره کردید نیازمند زمان هست. آیا وقت کافی برای اجرایی شدن این تصمیمات وجود داره؟
خب برید، مسئله مهم و اصل خود تصمیم هست، چون مسئله این هستش که اگر تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، خب واقعیت های موجود اجازه نمیده که خرید یا فروش سلاح انجام بشه. اما به لحاظ دلایل سیاسی، چون تفاوت نظر بین ترامپ و بایدن زیاد هست و به خصوص در نوع تعامل با اروپا، چه بسا همه طرف های درگیر ترجیح میدن که تکلیف آینده ریاست جمهوری آمریکا روشن بشه که چه کسی وارد کاخ سفید میشه. البته ترامپ تا 21 ژانویه هم ولو انتخابات رو ببازه میتونه تصمیماتی بگیره، اما اون تصمیمات موقت هست و همون روز اولی که جو بایدن احتمالاً بر سر کار بیاد میتونه با یک دستور اجرایی موقت همه اونها رو به تعلیق بکنه. بنابراین خود انتخابات آمریکا نتیجهش مهم هست به نظر من و چه بسا همه مسائل موکول بشه بعد از اون.
علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. اعلام نتیجه رأی‌گیری شورای امنیت در مورد تحریم تسلیحات ایران در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که بیتا بختیاری به اونها می‌پردازه. بیتا، واکنش کاربران به رد این قطعنامه چطور بود؟
روی واکنش‌ها خیلی متفاوت بوده. عده‌ای که از هواداران جمهوری اسلامی هستند به هر حال استقبال کردند از این اتفاق، تبلیغات خیلی زیادی کردند و با استفاده از ادبیات رهبر جمهوری اسلامی رأی نیاوردن این قطعنامه رو نشون دهنده افول آمریکا و انزوای این کشور در جهان دونستند. یه دستن تردید وارد کردند، گفتند با توجه به تحریم‌های سنگینی که علیه ایران وجود داره اساساً اینقدر دست جمهوری اسلامی بسته است که هیچ کاری نمیتونه بکنه، از این امکانی هم که داره استفاده نمیتونه بکنه و یک عده بسیار زیادی از اقدام اروپا در واقع رأی دادن رأی ممتنع به این قطعنامه انتقاد کردن. من یه سری توییت از همه این دستبندی هایی که گفتم انتخاب کردم. مثلا یک کاربری به نام شهرام اجتهادی نوشته با توجه به تحریم ایران مثل تحریم بنادر متحده، اینکه الان ایران امکان استفاده از به هر حال سیستم بانکی جهانی رو نداره و کشورهای مختلف اگر که با ایران بخوان وارد تجارت بشن آمریکا جریمه های سنگین میکنه اونها رو، آیا اصلا ایران در شرایطی هست که بتونه از لغو تحریم تسلیحاتی بهره لازم رو ببره و آیا کشورهای دیگه این ریسک تجارت با ایران رو قبول میکنند یا نه. یک کاربر دیگه به نام رقیه، اما به هر حال این اتفاق رو شکست تاریخی برای آمریکا دونسته و عدم همراهی کشورهای اروپایی رو نشان دهنده ضعف و افول آمریکا ارزیابی کرده و بعد هم نوشته که این اولیش نبوده و آخریش هم نخواهد بود. اما مهدی معتقده که این اتفاق باعث شد که به قول او بلبل زبونی های جمهوری اسلامی در هیئت دولت به اوج برسه و بعد به مقام های جمهوری اسلامی گفته اگه بدونید اگر باج دادن هاتون اونم از جیب با این در این باج دادن هاتون از جیب ملت اگر یک دنیا هم پشتتون باشن ما ملت پشت همیم و بالاخره شما رو زمینگیر میکنیم و اون روز دور نخواهد بود.
بیتا، این رای گیری دو رای موافق داشت، دو رای مخالف داشت و 11 رای ممتنع داشت که بیشتر کشورهای اروپایی بودن. کاربران این آیا از نگاه کاربران دور بوده یا به این هم پرداختن؟
به این هم پرداختن رویا، و همطور که اول صحبت هم گفتم حجم بسیار زیادی از واکنش های کاربران در مورد عمل کرده اروپا هست. یک کاربری نوشته به ظاهر پیروزی اروپا در عدم رأی به تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی نتیجه امیدواری به شکست ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا و امید به بقای برجام هست. نکته که لازم هست اینجا بهش اشاره کنم اینه که خیلی از کاربرها گفتن رأی ممتنع کشورهای اروپایی در واقع به دلیل اختلافاتی هست که اونها در حال حاضر با آمریکا دارن و یک نوع پیام بود از طرف اونها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا. یک کاربر دیگه هم نوشته از اروپایی‌ها و سیاست‌های منفعت طلبانه و رندانه‌شون بیزارم. این رأی منفیشون که البته رأی ممتنع هست به ادامه تحریم تسلیحاتی به باور این کاربر دادن تیغ به دست زنگی مسته و این باعث میشه که شرارت‌های جمهوری اسلامی به باور این کاربر در منطقه و جهان و در رفتارش با داخل مردم و به خصوص با مخالفانش هزاران برابر وحشیانه تر بشه.
بیتا بختیاری بود که نظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور میکرد. ممنون بیتا.
خواهش میکنم.
با ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران، جزیره ابو موسا که به عنوان تنها نقطه عاری از بیماری کووید 19 در کشور شناخته می شد هم به منطقه‌ای با سطح هشدار تبدیل شد. نشانی دیگر از وضعیت نابسامان ایران در زمینه مهار همه‌گیری. این در حالی است که نگرانی ها از تشدید شیوع بیماری در صورت اجرای برنامه های ویژه ماه محرم بیشتر و بیشتر می شود. در سایر نقاط جهان هم اوضاع کم و بیش همینطور است و چندین کشور در آستانه بازگرداندن تدابیر سختگیرانه‌اند. در همین حال روسیه که پیشتر از دستیابی واکسن کرونا خبر داده بود می گوید طی هفته های آتی عرضه گسترده آن را آغاز خواهد کرد. موضوعی که البته از سوی برخی دیگر کشورها با تردید مواجه شده. بیشتر صحبت می کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزائری.
مقام‌های مسئول در ایران از روند نزولی ابتلا به ویروس کرونا در این کشور سخن می‌گویند.
بسیار خوشحالیم که در این جلسه گزارشاتی که داده شد روشن شد که ما روند بیماری‌های مربوط به همین ویروس کرونا در بسیاری از استانها روند نزولی رو آغاز کرده.
آمار رسمی که بسیاری حتی در درون حکومت آن را واقعی نمی دانند هم کاهش نسبی شمار مبتلایان و قربانیان کرونا را نشان می دهد.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2245 نفر گزارش شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 161 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که
این در حالی است که رئیس جمهوری ایران از ضرورت تغییر شیوه زندگی برای مدت زمان طولانی سخن میگوید.
یه وقتی بود ما فکر میکردیم این 3 هفته است، یه ماهه، خب یه ماه میشه تعطیل کرد همه جا رو، اما یه وقتی میبینیم نه، این بیماری 6 ماهه، این بیماری 1 ساله، خب پس باید برای همه فعالیت‌های ضروری زندگی برنامه ریزی بکنیم و پروتکل‌های مخصوص رو برای حفظ در برابر این بیماری و پیشگیری در برابر این بیماری مراعات بکنیم.
حالا مسئله مجازات متخلفان هم مطرح شده. افراد و نهادهایی که پروتکل‌های بهداشتی را در اماکن عمومی اجرا نمی‌کنند. به گفته مقام‌های بهداشتی، انواع مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شده.
مجازات‌هایی رو به اجبار در واقع همین دستورالعمل نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی که ابلاغ شده، همونطور که خدمتون عرض کردم، مجازات های مرتبه‌ای رو دیده که از اخطار شروع میشه تا تعطیلی کسب و کار به مدت 3 ماه.
و اما کنکور سراسری که اخبار زد و نقیزی درباره برگزاری یا تعویق آن منتشر شده، آقای روحانی میگوید در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
تا بحث کنکور میشه دو مرتبه بحث میشه آقا کنکور باشه یا نباشه. خب چطور تو خیابون میریم پس؟ ما چطور اون تشکیلات اداری تشکیل میشه؟ چطور اونجا اون مغازه هست، اون پاساژ هست؟ کنکور هم همون جوره، منتها ما باید مراعات بکنیم.
و مسئله برگزاری عزاداری محرم با وجود درخواست جمعی از پزشکان برای برگزار نشدن مراسم به صورت حضوری، اما دولت همچنان میگوید این مراسم با رعایت دستورالعمل‌ها برگزار خواهد شد.
برای ماه محرم هم همینطور، ما داریم وارد فضای محرم میشیم کم کم.
اما هنوز مشخص نیست نظارت بر دستورالعمل‌ها در مراسم عزاداری را کدام نهاد بر عهده میگیرد.
ولی واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، اینقدر گسترده است اعضای سید شهدا که حتما بهترین ناظر خود مردم هست.
همه اینها در حالی است که به نظر میرسد تلاش های جهانی برای ساخت واکسن کرونا شدت گرفته. تا کنون روسیه از دستیابی قطعی به واکسن سخن گفته و از آغاز عرضه آن طی هفته های آینده خبر داده. آمریکا هم ابراز امیدواری کرده که واکسن تولید روسیه مؤثر باشد.
چیز زیادی درباره اون نمیدانیم، اما امیدواریم موفق شود. ما هم در این زمینه فعالیت میکنیم و امیدواریم موفق شویم. ادامه این روند بسیار مهم است. نسخه های مختلفی از واکسن های احتمالی داریم که فکر میکنیم تاثیرگذار باشند، اما باید از چند مرحله آزمایش عبور کنند.
اما سازمان بهداشت جهانی میگوید که از تأثیر واقعی این واکسن مطمئن نیست. در همین حال نمونه های دیگری هم تحت آزمایش قرار دارند.
آوریل گذشته سازمان بهداشت جهانی در جلسه با رهبران جهان از آغاز برنامه اقدام برای تسریع در ساخت واکسن کووید 19 خبر داد. طی تنها 3 ماه این برنامه نتایج خود را نمایان کرد. امروز ما 9 نسخه اولیه واکسن داریم که در مراحل دوم و سوم آزمایش قرار دارند.
جهان در انتظار دستیابی قطعی و عرضه عمومی واکسن کرونا است تا ریه‌هایش بار دیگر به راحتی نفس بکشند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، بحث واکسن کرونا است و آغاز تولید واکسن کرونا در روسیه، اما هنوز شک و گمان‌ها در مورد کارایی این واکسن مطرحه. تحلیل شما از این خبر چیه؟
چند تا نکته رو باید صحبت کرد و تحلیل کرد. یک، برای تولید واکسن نیروی انسانی مجرب، متخصصینی که باید توانایی لازم رو داشته باشن که بتونن واکسن تولید بکنن وجود باید داشته باشه در یک کشور. 2، آزمایشگاه های معتبری که بتواند اون فکر متخصصین به اجرا بیاره. برای این دوتا موضوع روسیه این امکانات رو داره. و تولید واکسن در روسیه نسبت به سایر بیماری ها هم چیز جدیدی نیست، از سالها از زمان شوروی سابق هست و حالا هم هست. منتها بعد از این مرحله که نیروی نرم افزاری و سخت افزاریه، زمانی است که لازمه که اگر تولید اولیه از آزمایشگاه بیرون میاد در جمعیتی که اون جمعیت قابل قبول باشه وقتی که میخوان گسترش بدن، تعمیم بدن، یعنی این جمعیت باید بیش از هزاران نفر آدم باشه که این واکسن بعد از اینکه مرحله اولش طی کرد بیاد و تلقیح بشه به اون جمعیت که ببینن آیا یک در بین جمعیت هم همان پاسخی که در آزمایشگاه بوده میده، دو عوارضش چیه، و بعد این جمعیت باید در معرض بیمارها هم قرار بگیرن که آیا واقعا در عمل هم این واکسن کارآزموده هست یا نیست. این موضوعیه که الان یکمی بحث ایجاد کرده نسبت به واکسن مدل روسی، منتها این وابسته به فقط واکسن روسی نیست، هر کشوری، چه ایالات متحده آمریکا، چه اروپا، چه روسیه یا ژاپن یا چین، بخواهد ادعای تولید واکسن بکنه باید این مراحل گذرنده باشه و امکاناتش هم داشته باشه.
به هر حال بحث‌های زیادی وجود داره که این تولید این واکسن میتونه یک تبلیغات سیاسی باشه، بازی سیاسی باشه و یک در حقیقت نوعی اینکه در جهان بگیم ما هم تولید میکنیم. بحث‌های زیادی روش هستش. فاز سوم تولید واکسن آزمایش گسترده بالینی، همونطور که شما هم گفتین، آیا این در روسیه جواب داده؟
ببینید اصلا گزارشی نیست، یعنی عددی که الان اعلام میشه که واکسن استفاده شده عدد کوچیکیه، یعنی رو حدود 10 نفر. این 10 نفر کافی نیست. آیا این انجام شده و گزارشش نیامده ما خبر نداریم. به خاطر همینه که وقتی که میگن این واکسن باید در جمعیت هزاران نفری استفاده بشه و این گزارش ها بیاد به نقد و بررسی محققین مستقل قرار بگیره و حتی اجرای اون، ببینید یک آزمایشگاه، یک محقق یا یک شرکت، بستگی داره کمپانی‌های خصوصی یا دولتی، یک واکسنی رو تولید می‌کنن. وقتی که تولید کردن مرحله اولیه طی شد، میدن دست محققین مستقل که این محققین مستقل بدون وابستگی مالی، بدون وابستگی سیاسی یا نگاه سیاسی، اینه به صورت مستقل استفاده کنن، گزارش‌ها رو چاپ کنن، گروه دیگری از محققین دور دنیا اینه به نقد و بررسی برسن، بعد میشه که تولید واکسن درست بوده و مراحل خودش گذرانده. به نظر میرسه تا حالا ما گزارشی نداریم که در بین هزاران نفر این واکسن روسی به صورت مستقل استفاده شده باشه و مورد نقد و بررسی محققین دنیا قرار گرفته باشه. این اون یک ضعفیه که وجود داره. برای سایر واکسن‌ها هم هنوز این ضعف هست، منتها برای سایر واکسن‌ها گفته شده که زمان میبره، یعنی دانشگاه آکسفورد یا شرکت فایزر یا سایر شرکت‌هایی که دارن تولید میکنن میگن در مرحله اجراست، هنوز این جمع‌آوری اطلاعات صورت نگرفته که به نقد و بررسی قرار بگیره، ولی روسیه الان داره اعلام میکنه که اینها گذشته و تولید انبوه میشه. همینجا من میخوام نسبت به ایران بگم، چون میشنوم که زمزمه‌هایی میاد که ایران هم داره این کارو میکنه. ببینید ایران از لحاظ محققینی که توانایی این کار داشته باشن، در ایران محققین وجود داره که بتوانند این توانایی رو داشته باشن، ولی زیرساخت و تکنولوژی لازم ایران نداره. پس اگر ایران ادعایی بکنه، به نظر میرسه این ادعا خیلی فاصله داره با اون ادعایی که حتی روسیه میکنه، ولی اگر با روسیه در تماس بودن و میخوان مونتاژ کنن این واکسن ها رو، این امکان پذیره. ولی مردم باید بدانن که واکسن اول باید راستی آزمایی بشه و بهترین مرجعی که بتواند این رو تایید کنه سازمان جهانی بهداشت، یعنی واکسنی که مورد قبول سازمان جهانی بهداشت یا یونیسف و مرکز خاصی که برای این هست به نام گاوی مورد تایید نباشه، استفاده کردنش به نظر میرسه خطرناک باشه.
آرش علایی بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
سپاس گزارم.
رئیس جمهوری ایران هفته پیش در مراسم بهره برداری از طرح آبیاری مناطق مرزی کرمانشاه از آرزویش برای آبادانی مناطق مرزی گفت. حسن روحانی جنگ را مانع اصلی توسعه این بخش از کشور خواند و گفت از ابتدای دوره ریاست جمهوریش به فکر توسعه این مناطق بوده. چرا با گذشت بیش از 3 دهه از پایان جنگ ایران و عراق مناطق مرزی ایران هنوز آباد نشده اند و اصولا چرا بیشتر مناطق مرزی ایران کمتر از سایر مناطق توسعه یافتند؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این تصاویر از محرومیت که گاه برچسب سیاه نمایی هم میخورن همه مربوط به ایران هستند. منتها مناطق مرزی این کشور.
انقلاب اسلامی همواره برای امنیت غذایی از یک طرف، آبادانی مرزها از سوی دیگر توجه خاص و ویژه داشته. امروز
این سخنان رئیس جمهوری در مراسم بهره برداری از منابع آب و خاک استان کرمانشاه، دشت‌های ازگله، ذهاب و دراویز است. مناطقی در جبهه جنگ ایران و عراق که امکان توسعه نداشتند. ولی در طول این 32 سال بعد از جنگ هم توسعه چندانی نیافتند. آقای روحانی دلیل آن را چنین می‌داند.
منتها خب حجم تر بسیار عظیم و بزرگ بود.
طرحی که آقای روحانی از افتتاح آن صحبت می‌کند مربوط به تنها 23 هزار هکتار است که 32 سال طول کشیده است.
اصلا آب اگر نداری میریم رودخانه، از اونجا بچه ها میبریم، لباس میشورن اونجا، بقیدم هر
همه میده
آبش هم اصلا قابل شور نیست.
اما این مشکل تنها مخصوص مرزهای غربی ایران نیست. اینجا خوزستان است، استانی که با کمبود شدید آب آشامیدنی و قطعی برق روبروست. محرومیت در ثروتمندترین استان کشور موج میزند. در مرزهای شرقی و جنوب شرقی هم سیستان و بلوچستان با همان مشکلات و محرومیت ها روبروست. بیشتر روستاهای سیستان و بلوچستان از آب آشامیدنی محرومند. اینجا در بلوچستان مردم مجبورن برای تامین آب مورد نیازشان مسیر طولانی را تا رودخانه طی کنند. جایی که ممکن است تمساح‌های پوزه کوتاه یا گاندوها در کمین باشند. دست این کودک را یکی از همین گاندوها در روستای از توابع چاه‌بهار قطع کرده است. دختر 8 ساله‌ای هم در دهستان جکیگور از توابع سرباز هنگام برداشتن آب از رودخانه غرق شد. اینها حوادثی است که در همین روزهای اخیر اتفاق افتاده.
بعد که 40 سال اینجا زندگی می‌کنه الکی نبر می نه آب می چی.
دیدن کپرنشینان در بلوچستان عادی شده است. مثلا اینجا در چاهبار، یکی از مناطق تجاری ایران و تنها بندری که از تحریم‌های آمریکا معاف شده. در عمل اما گویی این مناطق سال‌هاست تحریم شده‌اند. این هم تصاویری آشنا از کولبرها در مناطق مرزی کردستان که داستانشان را تقریبا همه می‌دانیم. کسانی که برای نان جانشان را کف دست گذاشتند. هفته گذشته هم یکی از کولبرها در اثر اصابت گلوله کشته شد. همه اینها به رغم طوفان توییتری و هشتگ کولبرها را نکشید و حمایت مردمی از آنهاست. اینها هم ترکمنها هستند، قومی که تقریبا در ایران فراموش شدند و در مدیریت و تصمیم گیری های کشوری نقشی ندارند. سوال اصلی این است که چرا مردم مناطق مرزی با محرومیت روبرو هستند و کمترین سرمایه گذاری در این مناطق انجام شده، آن هم در شرایطی که آقای روحانی از سرمایه گذاری های زیادی صحبت می کند.
کردن تو این مناطق مرزی، ما در طول بعد انقلاب 28 صد رو احداث کردیم تا اول دولت 11 و در این دولت ما در طول این 7 سال گذشته 24 صد جدید رو احداث کردیم.
هرچند بسیاری از کارشناسان سدسازی را توسعه پایدار نمی‌دانند، ولی رئیس جمهوری از آن به عنوان معیار توسعه یاد می‌کند.
از 47 طرح آبی که در کشور داریم و رودخانه‌های مرزی که ما داریم، قبل انقلاب فقط یک دونه سد در بخش مرزی ساخته شده و اون سد عرس بوده.
اینجا دشت مغان است، یکی از معدود مناطق مرزی ایران که نشانه‌هایی از آبادانی دارد. مناطقی در استان اردبیل که همان سد عرس مورد اشاره آقای روحانی، آب مورد نیاز برای مزارع آن را تأمین می‌کند و عامل آبادانی و توسعه کشاورزی و دامپروری شده. اما هنوز این سوال پاسخ داده نشده که چرا با وجود سدسازی‌های متعدد بعد از انقلاب در مناطق مرزی، همچنان محرومیت گریبانگیر مردم این مناطق است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در اولین روز کاری این هفته نیز شاخص کل بورس سهام ایران روند کاهنده خود را که از هفته پیش آغاز شده بود حفظ کرد. حالا این پرسش برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مطرح است که آیا حباب بورس سهام ایران در حال ترکیدن است یا اینکه این کاهش ارزش سهام موقت است. برای پاسخ به این پرسش همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، دلیل تداوم کاهش شاخص کل بورس سهام رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا خدمت شما عرض کنم که افت و خیز در بورس‌های سهام بین‌المللی در شرایط متعارف البته امر شگفت‌آوری نیست، اما در مورد وضعیت خاص بورس ایران این مسئله کمی شک برانداز و البته به نظر میاد که نگران کننده باشه، از این جهت که بورس سهام ایران یک بورس منزوی کوچک و تحت سیطره خصولتی ها و شرکت های دولتی است و از رانت بهره میبره. حالا چه اتفاقی افتاده که این ما شاهد افتش هستیم در شرایط اینکه تورم انتظاری همچنان رو به بالاست و قیمت کالاها و خدمات رو به افزایشه؟ بنابراین توجیه به اصطلاح منطقی و بنیادی ما نداریم، مگر اینکه این رو احساس بکنیم که بورس در شرایط تعدیل قرار داره، به این معنا که اون عوامل رانتی یا شوک‌های روانی وجود نداره و بنابراین افت شروع شده است. و البته از اون جهت که اون رشد سابق حبابی یا به اصطلاح بادکنکی بوده، تو خالی بوده، در صورت اینکه شوک‌های منفی بیاد انتظار میره که باز هم این به اصطلاح شاخص بورس سهام ایران به اصطلاح کاهش بیشتری رو از خودش نشون بده.
آقای علوی، طرح دولت ارائه اوراق سلف نفتی که قرار به زودی اجرایی بشه، این طرح چه تأثیری بر شاخص بورس سهام ایران داشته؟
اگر نگاهی بیندازیم به آمارهایی که منتشر شده، خواهیم دید که شمار معاملات کاهش پیدا کرده در بورس سهام تهران و از طرف دیگه شاهد این هستیم که نوسان قیمت‌ها هم بالا رفته. این به این معنیه که گویا بازیگران بورس سهام احساس میکنن که ریسک ها افزایش پیدا کرده و این یکی از دلایلش همون مواضع نامناسبی بود که مقامات حکومتی گرفتن، نه تنها در مورد عرضه به اصطلاح اوراق عرضه سلف نفتی، بلکه در مورد دارایی 1 و 2 هم اونها این نوسانات رو داشتن، یعنی اطلاعات ناقص مبهم و گاه یک گام به پیش یک گام به جلو انجام دادن و این باعث آشفتگی شده در فضای روانی بورس سهام ایران. و طبیعی است که وقتی ریسک احساس ریسک افزایش پیدا میکنه، قیمت ها بخصوص اگر حبابی باشه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
شما از مواضع نامناسب مقامات ایران گفتید. حسن روحانی وعده داده که به زودی از طرحهایی رونمایی میکنه که به گشایش در اقتصاد منجر میشه. آیا طرحهایی از این دست میتونه به بورس سهام رونق بده؟
ابتدا بگم که تنها یک شرایط معین میتونه بورس سهام رشد واقعی و بلند مدت پیدا کنه و اون هم اینه که متغیرهای بنیادی و کلان اقتصاد ایران مثل رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه یا تورم فرضاً کاهش پیدا بکنه یا سایر مشخصات. در شرایط فعلی که ما الان هستیم، نه این بنگاه هایی که در بورس هستن اون شاخص بازده و سودشون مناسبه، نه اون شاخصهای بنیادی، بلکه بالعکس ما شاهد این هستیم که اقتصاد ایران در رکود است و همچنین در به اصطلاح انزوای بین المللی و زیر تحریم هاست و الان بحران کووید 19 هم بر این عوامل متغیرهای منفی اضافه شده. بنابراین هیچ انتظاری نمیشه رفت هیچ انتظاری نمیشه برد که با یک عملیات فرضاً محیر العقول بشه بازار بورس سهام تهران رو فرضاً بهبود بخشید.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. افزایش قیمت ملک در سئول، پایتخت کره جنوبی، برای بسیاری از افراد طبقه متوسط مشکلات زیادی ایجاد کرده است. بسیاری از آنها با دو برابر شدن اجاره بهای خانه‌هایشان قادر به تمدید قراردادهای خانه خود نبوده و مجبورند به حومه شهر نقل مکان کنند. وعده‌های رئیس جمهوری فعلی این کشور با وجود سیاست‌های تعدیل قیمت به جای کمک به این قشر، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. گزارشی ببینیم از وضعیت مسکن در این غول صنعت و تکنولوژی جهان.
اینجا محلی گنگنام در کره جنوبی است. محلی عیان نشین، گران و معروف در سئول، پایتخت این کشور. 2 سال پیش لیم جیمین به آپارتمان قدیمی در نزدیکی رود هان نقل مکان کرد تا پسرانش به مدرسه بهتر بروند. در آن زمان هزینه اجاره خانه در سئول بالا نبود. اما حالا با افزایش قیمت مسکن در سئول، لیم دیگر قادر نیست قرارداد اجاره خانه‌اش را تمدید کند و حالا باید از این خانه برود. لیم آپارتمانش را رهن کرده است. در این سیستم که به زبان کره‌ای جنسه گفته می شود، مستأجر ماهیانه اجاره پرداخت نمی کند. اما مبلغی برابر با نصف قیمت ملک برای دوره‌ای 2 ساله به صاحب ملک می‌دهد. صاحب خانه در پایان قرارداد مبلغ رهن را دوباره به مستأجر برمیگرداند.
من به دولت آقای مون جائین اعتماد کردم و منتظر موندم، اما قیمت مسکن بیش از 2 برابر شده و من از پس اجاره خونم بر نمیام. حالا باید از این خونه به منطقه گیونگی در حومه سئول برم. امیدی به خرید خونه در سئول ندارم.
در ماه ژوئیه دولت رئیس جمهور کره جنوبی مون جائین لایحه‌ای را تصویب کرد که از افزایش اجاره بهای ملک در زمان تمدید قرارداد اجاره جلوگیری کند. این لایحه افزایش بیش از 5% اجاره بها را محدود می کند. با این حال صاحبخانه لیم قبل از عملی شدن این لایحه قیمت اجاره را 25% افزایش داده و مستأجر جدید پیدا کرده است.
طبقه متوسط جامعه حالا به طبقه کارگر تبدیل شده. فقط طبقه ثروتمند در گانگنام زندگی می کنند. زندگی در این محله دیگه برای افراد خودساخته و زوجهایی که هر دو شاغل هستن غیر قابل تصوره. طبقه مرفه دارن توی دنیای خودشون زندگی می کنند و افرادی مثل ما که نمی تونن اجارهشون رو پرداخت کنن باید برن حومه شهر.
قوانین جدید سقف وام‌های مسکن را تا 40% از کل ارزش ملک محدود کرده و همین مشکلات را تشدید کرده است. نرخ این وام‌ها که نسبت به قیمت ملک بسیار کمتر است به همراه جریمه‌های مالیاتی باعث شده در بازار ملک عرضه کم شود و قیمت اجاره افزایش یابد. با وجود اینکه رئیس جمهور کره جنوبی بیش از 20 سیاست تعدیل کننده قیمت ملک معرفی کرده، قیمت ملک در پایتخت همچنان رو به افزایش است. سیاست‌های دلسرد کننده رئیس جمهور فعلی که وعده انتخاباتیش خانه‌دار شدن قشر متوسط بود و همچنین شیوع ویروس کرونا صدها نفر از مردم معترض را در اواخر ماه ژوئیه به خیابان‌ها کشاند.
سیاست‌های دولت در بازار ملک در گذشته تنها بر محدود کردن تقاضای مسکن متمرکز بود، اما بعد کمبود عرضه مشکلات مختلفی به وجود آورد. برای همین حالا دولت بر اصلاحات عرضه مسکن تمرکز کرده تا بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد بشه. در صورتی که همین طور پیش بره انتظار میره در طولانی مدت قیمت مسکن تثبیت بشه.
بر اساس آمار سایت نامبئو که یک بانک اطلاعات جهانی است، از سال 2017 تا کنون قیمت خانه در سئول بیش از 2 برابر شده است. این بانک اطلاعاتی میگوید رشد قیمت در پایتخت کره جنوبی سریع‌ترین افزایش قیمت در جهان بوده است.
برقراری روابط دیپلماتیک میان امارات و اسرائیل با میانجیگری آمریکا همچنان با واکنش‌های زیادی همراه. شماری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا از این توافق استقبال کردند و گروهی هم آن را محکوم کردند، از جمله ایران، ترکیه و فلسطین. همراه هستیم با علی سجزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. آقای سجزاده، بسیاری از کشورهای منطقه از این توافق استقبال کردند. آیا پیش بینی می‌کنید که این روند، یعنی توافق با اسرائیل، از سوی کشورهای دیگه در منطقه ادامه دار باشه؟
خیلی 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 ممکن هست. من فکر میکنم که عمان کشور بعدی باشه اگر به خاطر داشته باشی. اصلا آقای نتانیاهو به اونجا سفر کرد و رابطه خوبی با سلطان عمان داره. خود آقای نتانیاهو گفت با این دولت جدیدی که در سودان سر کار آمده با اونم احتمال ارتباط داره، ایجاد ارتباط سیاسی هست. از طرف دیگه همین امروز یا به عبارت دیگر دیروز خبرگزاری‌های مراکش گزارش دادن که پروازهای هواپیمایی مراکش به اسرائیل از سر گرفته میشه و مثل این که مراکش هم در این راه هست که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، چون در مراکش حتی مشاور پادشاه یک یهودی بسیار معروفی هست که همه مراکشی ها هم اون رو میشناسن. من فکر میکنم راهی رو که امارات رفته حتما در حوزه خلیج فارس یک به اصطلاح کسانی پیدا، کشورهایی پیدا بشن که همین راه رو برن. بحرین هم طور که میدونید، شاه بحرین دیروز حتی گفت این موفقیت تاریخی است و دیگران هم باید به این راه برن. عربستان سعودی هم از این راه تجلیل کرد. من فکر میکنم که امارات در حقیقت با اطمینان به این که دیگران کشورهای عربی دیگر هم این راه رو خواهند رفت، دست به این کار زده.
ترکیه یکی از کشورهایی هستش که با این توافق مخالفت کرده، آقای سعدزاده، و حتی تهدید کرده که روابطش رو با امارات تعلیق میکنه. ترکیه خودش با اسرائیل روابط سیاسی داره، چرا این گونه داره موضع گیری میکنه در مورد این توافق؟
ایران و ترکیه دو تا کشور هستن در جهان که با این توافق مخالفت کردن، ولی جنس مخالفت این دو تا کشور کاملا متفاوته. جنس مخالفت ایران از همون به اصطلاح ماهیت انقلاب اسلامی و 40 سال است که ایران اصلا موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و طبیعی بود که با این کار امارات مخالفت بکنه. ترکیه ولی همونطور که شما گفتید سفارت داره در اسرائیل. اسرائیلی ها سفارت دارن در ترکیه. روابط تجاری بسیار خوبی بین ترکیه و اسرائیل برقرار. نه، مخالفت ترکیه نه مسئله اسرائیل هست. مخالفت ترکیه با امارات متحده عربی مخالفت عمومی است با این کشور. علتش هم این است که امارات متحده عربی در بین کشورهای عرب یکی از سخت‌ترین کشورهایی است که علیه اخوان المسلمین می‌جنگه. در یمن، حتی در لیبی، اونجا با پول و با فرستادن به هر حال جنگجویانی از کشورهای دیگه رفته و در اونجا در کنار نیروهای دیگه علیه اخوان المسلمین اونجا میگرده میجنگه. حتی در سوریه بسیار به اصطلاح سرمایه گذاری کرده برای اخوان المسلمین. بعضی ها حتی میگن که برای اینکه با اخوان المسلمین در سوریه به خوبی به جنگ امارات متحده عربی داره به اسد نزدیک میشه. و در یمن که حتی پشتیبان رئیس جمهور به اصطلاح که در تبعید هست، عبدالرباح منصور هست، تا فهمید که منصور در حقیقت داره به اخوان المسلمین نزدیک میشه، بله، بلافاصله این ائتلاف رو به هم زد و رفت از جدای طلبان جنوب پشتیبانی کرد. به همین علت مخالفت آقای اردوان مخالفت با دولت امارات متحده عربی به عنوان یکی از مبارزین سرسخت علیه اخوان المسلمین، در حالی که ترکیه خودش رو رهبر اخوان المسلمین جهان می‌دونه.
آقای سعدزاده، خیلی زمان کم داریم. من این پرسش رو میخوام بپرسم که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم بیانیه داده و این توافق رو خیلی خطای راهبردی توصیف کرده و گفته این آینده خطرناک رو در انتظار آمریکا و حامیان توافق قرار خواهد داد. این توافق چه تأثیری در خاورمیانه خواهد داشت؟ خیلی کوتاه لطفاً.
تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. به همین علت هم هست که وزیر خارجه امارات دیروز اعلام کرد که ما به زودی و سریع باید بریم موارد این به اصطلاح توافق رو پیاده کنیم تا خاورمیانه بدونه که تماس ما با اسرائیل به نفع خاورمیانه هست، به خصوص اون بخشای امنیتیش، اقتصادی، کشاورزی و غیره. و اینکه از ایران سپاه پاسداران اعلامیه میده علیه این داستان، خود این بیان مسئله بسیار بسیار قامزی است که چطور میشه که یک نیروی نظامی راجع به یک چنین مسئله سیاسی ابراز نظر میکنه.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. وزارت دفاع اسرائیل و آژانس دفاع موشکی آمریکا به طور مشترک سامانه دفاع موشکی پیکان 2 را در مرکز اسرائیل آزمایش کردند. این سامانه بخشی از سیستم دفاعی چند لایه اسرائیل است که توانایی رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، میان‌برد و دوربرد را دارد. گزارشی ببینیم از سیستم دفاعی پیشرفته.
پرتاب موفق پیکان 2. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که جدیدترین سامانه پدافند موشکی دوربرد خود را با موفقیت آزمایش کرده است. این آزمایش شبانه و با همکاری آژانس دفاع موشکی آمریکا در مرکز اسرائیل انجام شد.
I'm very glad to announce خیلی خوشحالم که اعلام کنم موفق شدیم سیستم ارو تو رو همینجا در اسرائیل آزمایش کنیم. این آزمایش 20 سال بعد از توسعه اولین سیستم ارو انجام میشه که در اختیار نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفته بود.
آرو 2 یا همان پیکان 2 بخشی از سامانه دفاعی اسرائیل است که برای مقابله با شلیک احتمالی موشک‌های بالستیک کوتاه برد و میان برد از لبنان و غزه و همچنین موشک‌های بالستیک دور برد از ایران راه اندازی شده است.
موشک هدف از دریای مدیترانه به سمت اسرائیل شلیک شد. سیستم رادار هدف رو تشخیص داد و راهگیری کرد. بعد ضد موشک پرتاب شد و همونطوری که پیش بینی شده بود در لحظه درست باهاش برخورد کرد.
سامانه دفاعی پیکان شامل گنبد آهنین، فلخن داوود و پیکان 3 است که توانایی مقابله با حملات در خارج از جو زمین را دارد. اسرائیل و آمریکا به صورت مشترک سامانه پیکان 3 را سال گذشته در ایالت آلاسکای آمریکا آزمایش کردند. سازمان هوافضای اسرائیل و شرکت آمریکایی بوئینگ این سامانه پدافند موشکی را به صورت مشترک طراحی کردند. این سامانه بیش از 3 سال پیش در ژانویه سال 2017 میلادی در اختیار وزارت دفاع اسرائیل قرار گرفت.
فدراسیون وشوی ایران خواهران منصوریان از قهرمانان جهان در این رشته ورزشی را از حضور در میادین ورزشی محروم کرده. یکی از دلایل صدور حکم شکایت مریم هاشمی عنوان شده که به خاطر استفاده از مواد نیروزا با محرومیت 4 ساله از سوی فدراسیون جهانی روبرو شده. خانم هاشمی عضو سپاه نبی اکرم کرمانشاه است و همه مدال‌های جهانی خود را به صورت حضوری یا از طریق رسانه‌ها به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تقدیم می‌کرد. تنش‌های بی سابقه این رشته رزمی رو با مهدی رستم‌پور بررسی می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، به نظر می‌رسه مسائل سیاسی و نظامی هم آمیخته شده به قضیه دوپینگ قهرمانان وشو. از اینجا شروع کنیم که چرا خواهران منصوریان محروم شدند و واکنش خودشون چی بود؟
درود رو یا هرگز در تاریخ وشوی ایران این اندازه خبرساز نبوده این رشته. حتی زمانی که با مسابقات جهانی می‌رفتن و قهرمان می‌شدن هم یکی دو روز اشاره میشد به موفقیت ها و بعد دیگه از رسانه ها کنار میرفت اخبار وشو. اما همونطور که اشاره کردی مسائل نظامی و سیاسی درگیر این ماجرا شده و برای اولین بار در تاریخ ورزش در واقع قهرمانی دوپینگ میکنه محروم میشه، ولی از کسانی که از او انتقاد کردن شکایت میکنه و شکایت هم به نتیجه میرسه. یعنی خواهران منصوریان به همین خاطر محروم شدن و کشمکش عجیبی هم بین اونها الان رخ داده در سطح رسانه ها و همچنین در شبکه‌های اجتماعی. یعنی خانم منصوریان هم، شهربانو منصوریان که بارها قهرمان جهان شده، میگه که به این خاطر منو محروم کردن که من پشتیبان و حامی ولایت فقیهم، من فدای رهبرم، من هم مدالمو سال 2014 تقدیم به رهبر جمهوری اسلامی کردم. یعنی یک رقابته که کدوم یکی از اونها ولایی تر هستن و توی این کشمکش افکار عمومی هم متعجب نظاره‌گرن که چه اتفاقی داره در وشوی ایران رخ میده که قهرمان دوپینگی به جای اینکه عذرخواهی کنه خودش شاکیه و در طرف مقابل ورزشکار دیگه‌ای میگه که حق ما ضایع شده و این ورزشکار دوپینگی به جای خواهر من به مسابقات رفته، چون خواهر من 3 بار او رو شکست داده بود و همینطور حکم پشت حکم داره صادر میشه.
مرسی. به رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی اشاره کردید. معاونت زنان فدراسیون وشو دلیل انتقادات شهربان منصوریان رو زمینه چینی برای مهاجرت دونسته. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران هم مثل فارس نیوز و تسنیم انتقادات تندی رو علیه شهربان و منصوریان مطرح کردن.
این خیلی بی سابقه است. در واقع عجیب بود که یک مسئول ورزشی ورزشگاهی رو پیش از اون که از کشور خارج بشه انقدر این پناهندگی ها و مهاجرت ها زیاد شده که میگم که الان که این انتقادات رو داری میکنی داری کیس درست میکنی، میخوای بری پناهنده بشی. اینم واقعا بی‌سابقه است، یعنی قصاص قبل از جنایت در واقع. و البته که خود خانم منصوریان هم پیشتر گفته بود که اگر قدر ما رو نمیدونن ما بریم برای کشورهای خارجی مسابقه بدیم. در طرف مقابل همونطور که اشاره کردی خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران هم انتقاد کردن از منصوریان، میگن که چون این ورزشکار مدالشو به آقای خامنه ای تقدیم کرده شما دارید از اون
انتقاد میکنید، دوپینگ هم یه مسئله ایه که همه مرتکب میشن، مثلا یه موضوع ورزشیه، و شما دارید با مصاحبه های خودتون آب به آسیاب رسانه های معاند و بیگانه میریزید. ولی واقعیت اینه که این اخبار به هر حال در ابتدا در رسانه های داخل کشور منتشر شده و اگر در رسانه های برون مرزی هم استناد میشه، منبع اخبار همین خبرگزاری های داخلی هستن.
خب به این صورت فدراسیون جهانی 3 قهرمان جهان رو به خاطر دوپینگ محروم کرده، 2 قهرمان جهان رو هم فدراسیون ایران به خاطر مسائل انضباطی، آقای میرمیران دیگر قهرمان جهان وشو هم به مجازات شلاق محکوم شده. به نظر میاد وشو داره سرمایه های انسانی خودش رو مهدی از دست میده.
کاملا درسته و یکی پس از دیگری قهرمانان محروم میشن، محکوم میشن، چه از طرف نهادهای بین المللی ورزشی چه از داخل کشور. و جالبه که فدراسیون وشو همچنان معتقده که هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و همه چی طبیعیه. و البته خب میدونیم معاون وزیر ورزش آقای علی نژاد خودش رئیس فدراسیون وشو بوده و اغلب این اتفاقات در دوران ریاست او رخ داده و به همین خاطر اجازه نمیده که انتقادات مطرح بشه، از جمله همین مجازات شلاق برای میرمیران صرفا به خاطر مصاحبه انتقادی. جالب شهربانو منصوریان هم همینو گفته، گفته که ما در انتخابات وشو من از گزینه‌ای حمایت کردم که مورد حمایت معاون وزیر نبود، من محروم شدم، اما خواهرم چون از گزینه مورد حمایت معاون وزیر حمایت کرد اون محروم نشده. در واقع یک بلبشو، آشفتگی و نابسامانی بر فضای کلی ورزش کشور حکمفرماست که کاملا در رشته وشو این روزها پدیدار شده و عوارض و عواقب و محرومیت ها و حاشیه هاشو داریم به وضوح میبینیم.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
75 سال بعد از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی، آخرین نسل بازماندگان این بمباران نگران آینده جهانند. آنها خواستار منع سلاح هسته‌ای در دنیا هستند. این بازماندگان سالهاست برای صلح و جهانی بدون سلاح اتمی تلاش می‌کنند و حالا نگرانند بعد از مرگشان مردم دنیا تجربه هولناک بمباران را فراموش کنند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
75 سال از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی می‌گذرد. آخرین نسل از بازمانده های این فاجعه برای برقراری صلح تلاش می کنند و امیدوارند پیام آنها بعد از مرگشان همچنان باقی بماند. این مردان و زنان ژاپنی سالهاست به دنبال برچیدن سلاح‌های اتمی هستند. برآورد می‌شود امروزه نزدیک به 140 هزار نفر از بازماندگان بمباران اتمی باقی ماندند. خیلی از آنها در آن زمان متولد هم نشده بودند. نهم اوت 1945 ترومی تاناکا 13 سال داشت که دومین بمب اتم به شهرشان ناگازاکی برخورد کرد. او هنوز آن لحظه را به خاطر دارد.
ناگهان یک صدای مهیب شنیدم. نمیدونستم صدای چیه، ولی یهو همه جا سفید شد. مردم میگن نور انفجار بوده، ولی دور من همه چی سفید شد. اون لحظه صداها قطع شد. تعجب کرده بودم. حس می کردم اتفاق وحشتناکی افتاده. دویدم پایین و پناه گرفتم. چشمامو بستم و گوشامو گرفتم. همون لحظه از هوش رفتم.
در پی حمله به ناگازاکی 74 هزار نفر کشته شدند. بمب اتم اول 3 روز قبل به شهر هیروشیما اصابت کرده بود و 140 هزار نفر آنجا کشته شدند. تاناکا میگوید 3 روز بعد متوجه میزان بزرگی انفجار شدند. ساختمان های شهر به تلی از خاک و فلز ذوب شده تبدیل شده بود و پیکرهای سوخته و مردم نیمه جان روی زمین پراکنده بودند. تاناکا تعدادی از خیشاوندانش را در انفجار از دست داد. او میگوید افراد بازمانده تا مدت‌ها نگران سلامت خود بودند. بسیاری از افراد به ظاهر سالم بعد از مدتی به دلیل تشعشعات رادیواکتیو جان می‌باختند. بعد از پایان اشغال ژاپن به دست آمریکا، تاناکا به فعالیت ضد اتمی روی آورد. او تجربه خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد تا شاید بتواند در تلاش برای ممنوعیت سلاح هسته‌ای دیگران را با خود همراه کند.
من فکر نمی کنم که داریم به سمت جهانی بدون سلاح اتمی حرکت می کنیم. ولی وقتی رشد این جنبش رو با سرعتی که پیر میشیم و میمیریم مقایسه میکنم، به نظرم سرعت مرگ ما بیشتره. من نگرانم بعد از اینکه همه بازمانده های بمب اتم رفتند، مردم نتونن واقعا عمق فاجعه رو درک کنند.
تاناکا اغلب در کنفرانس های بین المللی از تجربهش میگوید و خواستار برچیدن سلاح های اتمی است. تاناکا امیدوار است همه جوامع بین الملل با پیمان منع جنگ افزارهای هسته‌ای سازمان ملل موافقت کنند. او میگوید به فعالیتش ادامه می‌دهد و تا زمانی که توان دارد برای جهانی بدون سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.